اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. در دروغ پردازی و یاوه‌گویی هیچ کس در دنیا حتی به گرد پای مقامات حکومت ایران نمی رسد. آنها مرتباً برای رژیم و کل ملت ایران دشمن می تراشند تا چنین وانمود کنند که اگر در انجام کارها ناکام مانده و در اجرای وعده های خود به مردم شکست خوردند، به خاطر یک دشمن نامرئی است که گاهی به صورت اسرائیل و زمانی به شمایل آمریکا ظاهر می شود و کشور را به فاجعه می کشاند. این بار یک نماینده مجلس ادعا کرده که اسرائیل و آمریکا قرص ضد بارداری تولید می کنند که نگذارند جمعیت ایران افزایش یابد و اسلام قوی تر شود. شگفتا که این قرص ضد بارداری اکنون دست کم 80 سال از توسط صدها کارخانه یه ساخت دارو در سراسر دنیا تولید می شود و ده ها میلیون زن در سراسر دنیا از آن استفاده می کنند. و چرا این یهود ستیزان کمبود رشد جمعیت در ایران را به حساب اسرائیل و یا آمریکا می نویسند؟ چرا آنها شخص خامنه ای را متهم نمی کنند که مردم ایران را به مهنت کشانده و خانواده ها امکان مالی برای بزرگ کردن فرزندان بیشتر را ندارند؟ امروز شنبه 15 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 5 ماه ژوئن از سال 2021 میلادی و 25 ماه سیوان از سال 5781 ابری و 25 روز پیش از متوقف شدن این برنامه خبری یک ساعته می باشد. شبات شالوم. فشرده چند خبر مهم روز را به آگاهی شما می رسانیم. به گزارش رویترز، کشورهای اروپایی از مطرح ساختن قطعنامه جدیدی در محکوم دانستن ادامه فعالیت‌های اتمی رژیم ایران خودداری کردند که مبادا رژیم بیش از این خشمناک شود و فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی را متوقف سازد. آشنایان به امور در اسرائیل می‌گویند که این یک نمونه دیگر از کوتاه آمدن جامعه بین‌المللی در برابر تجاوزات و تعرضات حکومت اسلامی در نقض تعهدات برجامی خود می‌باشد. در روز جهانی حمایت از طبیعت، مقامات حکومت اسلامی ایران همچنان از کمبود آب در کشور، استفاده بی‌رویه از ذخیره‌های آبی کشور و سیاست‌های غلط سدسازی خبر می‌دهند، ولی همزمان یادآوری می‌شود که رژیم شماری از ماموران حفظ محیط زیست در ایران را زندانی ساخته و حتی یک تن را وادار به خودکشی کرده، زیرا نسبت به روش‌های خطرناک رفتار حکومت از چند سال پیش هشدار داده بود. در همان حال که ایالات متحده اعلام داشته قصد دارد شماری از نیروهای خود را از عراق بیرون برد و این اقدامی است که در افغانستان نیز در دست اجرا می باشد، رژیم ایران مزدوران جنگی خود را به سلاح‌های کشنده‌تری مجهز ساخته تا بر دامنه آسیب به نیروهای آمریکایی بیفزاید. در واکنش به آخرین بیانیه شورای نگهبان که ابراز اطمینان کرده بود در رد صلاحیت شماری از نخبگان رژیم به درستی عمل کرده است، برخی ارزیابی می‌کنند که این واکنش نوعی دهنکجی به خامنه ایست که گفته بود به برخی از آنان جفا شده است، ولی برخی دیگر می‌گویند که این یک بازی از قبل طراحی شده بین خامنه ای و شورای نگهبان می‌باشد تا با این ترفند خامنه ای مسئول رد صلاحیت ها معرفی نشود. در اسرائیل هنوز هیچ اطمینانی وجود ندارد که دولت در حال تشکیل بتواند واقعا به ثمر برسد و از رأی اعتماد پارلمان برخوردار گردد و اسرائیل به دور پنجم انتخابات زودهنگام کشیده نشود. سرکردگان گروه‌های ترور فلسطینی و اسلامی در راستای تهدیدهای جنگی رژیم ایران علیه اسرائیل می‌گویند که در دور بعدی جنگ علیه اسرائیل ضربات سهمگین‌تری به اسرائیل وارد خواهند آورد. سرکرده حماس در غزه که پیشتر فاش ساخته بود که از همان روز نخست از اسرائیل درخواست آتش بس کرده بود، در سخنان امروز خود ادعا کرد که اگر جنگ موشکی چند روز دیگر ادامه می‌یافت، به گفته وی خاورمیانه چهره دیگری به خود می گرفت. سرکرده نهادی به نام جنبش اسلامی گفت که همه گروه‌های ترور وابسته به رژیم ایران از حزب الله لبنان در شمال تا حوثی‌ها در یمن در آنچه که پیروزی حماس علیه اسرائیل نامیدند سهم مؤثر داشتند. ایالات متحده اعلام داشته که حاضر است 25 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهای کم بضاعت هدیه کند. پرزیدنت ترامپ پیشتر به حکومت ایران پیشنهاد کرده بود که برایشان واکسن بفرستد، ولی خامنه ای این اقدام حسن نیت را رد کرد و اکنون ایران یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان در دسترسی به واکسن می باشد. یک چهارم از مردم جهان توان خرید واکسن را ندارند و با شیوع گسترده ویروس روبرو هستند که رژیم ایران یکی از آنهاست. مشروح این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با اسرائیل، ایران و دیگر خبرهایی که به این دو کشور مربوط می شود در این برنامه یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. ماننده همیشه این برنامه خبری روز شنبه را با تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منش امیر آغاز می کنیم. آقای امیر تفسیر این بار خود را با این عنوان نگاشته است: بهتر است به واقعیت ها بنگرند و از یاوه سرایی های خطرناک جنگی دست بردارند. به روال همه شنبه ها یک آهنگ اسرائیلی نیز پخش می کنیم. تیم همکاران امروز ما شامل بانو الینور بیتانو، آقای فرزام کرباسی و دکتر عبدالله قرقزلو می باشد. با ما همراه باشید، به همگان خوش آمد می گوییم. پیش از پخش اخبار به تفسیر سیاسی هفته توجه فرمایید.
بهتر است به واقعیات بنگرند و از یاوه سرایی های خطرناک جنگی دست بردارند. در اوج بحران هایی که همکنون در خاورمیانه می گذرد و مسائل و مشکلاتی که شاید کرونا به وجود آورده و همچنین ادامه تهدیدهای حکومت اسلامی ایران و سازمان های ترور فلسطینی در مورد براه انداختن جنگ موشکی جدید علیه اسرائیل، یک تاریخ مهم رویداد جنگی در خاورمیانه امروز به دست فراموشی سپرده شد و یا دست کمان که با بی‌اعتنایی یا کم اعتنایی روبرو گردید. سخن از جنگ شش روزه سال 1967 است. 44 سال پیش در چنین روزی، یعنی پنجم ماه ژوئن بود که ارتشهای سه کشور عربی اسرائیل را مورد حمله قرار دادند و تهدید کردند که در ظرف چند روز و شاید چند ساعت این کشور را نابود خواهند کرد و مردمان آن را به دریا خواهند ریخت و این سرزمین را به تصرف در خواهند آورد. در آن هنگام جمال عبدالناصر، پیش از آغاز این جنگ جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر تنگه تیران در جنوب اسرائیل را به روی رفت آمد کشتی هایی که به بندر ایلات می رسیدند بست و اعلام کرد که از این پس به کشتی های اسرائیلی اجازه عبور نخواهد داد. این یک اقدام جنگی بود، یک اقدام تحریک‌آمیز بود که ارتش اسرائیل و کشور اسرائیل نمی توانستند با آن کنار آیند. عبدالناصر ادعا کرد که اگر جنگ را با اسرائیل آغاز کند، در ظرف یکی دو روز خواهد توانست که نهار را در تل‌آویو صرف کند و به یاوه سرایی و زیادگویی در مورد پیروزی های خیالی خیش پرداخت. دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز در براه انداختن این جنگ نقش داشت. دولت مسکو به کشورهای عرب به ویژه سوریه و مصر خبر داد، به دروغ خبر داد که اسرائیل نیروهایی در نزدیکی بلندی‌های گولان متمرکز ساخته و قصد حمله به سوریه را دارد. و آنگاه بود که ارتش مصر اعلام کرد که به یاری برادر عرب خود می‌آید و خیش را برای جنگ آماده ساخت و واحدهای نظامی ارتش مصر وارد شبه جزیره سینا شدند و به مرز اسرائیل نزدیک گردیدند. اسرائیل به مدت دو هفته تلاش کرد که از بروز یک جنگ جلوگیری کند. اسرائیل جنگ و نبرد و خونریزی نمی‌خواست. اسرائیل به دولت‌های جهان پناه برد که نگذارید درگیری خونین آغاز شود. ولی عبدالناصر، همان فردی که خوزستان ایران را بخشی از سرزمین اعراب می‌دانست، به تصور آن که بتواند به آسانی اسرائیل را نابود کند و این کشور را در اختیار بگیرد، به این تلاش‌ها توجهی نکرد و قصد حمله به اسرائیل را داشت. در بامداد روز پنجم ژوئن در سال 1967 به ناگهان جنگ آغاز شد و نیروی هوایی اسرائیل توانست در ظرف دو ساعت، بله تنها دو ساعت، تمام نیروی قابل تهاجمی ارتش مصر را نابود کند. تمام فرودگاه‌های نظامی و غیر نظامی مصر بمباران شد و ارتش مصر بسیاری از هواپیماهای جنگی خود را از دست داد. ارتش سوریه نیز با همین ضربه کوبنده روبرو شد و نیروی هوایی سوریه نیز در ظرف کوتاه مدتی از دسترس به کلی خارج شد. اسرائیل به ارتش اردن توصیه کرده بود که وارد جنگ نشود. ملک حسین پادشاه اردن اهل جنگ و خونریزی نبود، ولی ملک حسین زیر فشار شدید کشورهای عرب قرار داشت و بیم آن را داشت که اگر به این جنگ نپیوندد، به خیانت به کشورهای عرب متهم خواهد شد و او نیز خواسته یا ناخواسته وارد جنگ با اسرائیل شد. کشور کوچک اسرائیل از شمال با ارتش سوریه، از شرق با ارتش اردن و از جنوب با ارتش نیرومند مصر روبرو بود. تهدید کرده بودند که اسرائیل را نابود خواهند کرد خیلی زود، شاید یکی دو روز، و نهار را در تل‌آویو صرف خواهند کرد. آیا این رویداد تاریخی را امروز به یاد دارید؟ آیا یادتان هست که هنوز هم یاوه سرایانی وجود دارند که ادعا میکنند به زودی در مسجد الاقصی نماز خواهند گذاشت و امام علی خامنه ای را به این رویداد دعوت میکنند و میگویند که اسرائیل را در ظرف کوتاه مدتی نابود خواهند کرد؟ به یادتان هست؟ به یادتان هست آن نابخردی را که میگوید اسرائیلیان بروید و شنا کردن یاد بگیرید، نتانیاهو برو و شنا یاد بگیر، زیرا فردا که ما حمله کنیم تنها راهی که برای نجاتت باقی میماند شنا کردن از راه دریا و رسیدن به کشورهای اروپایی و آمریکایی است. یادتان هست؟ و باز سخنان امروز یحیی سنوار سرکرده گروه تروریستی حماس در غزه را بشنویم که میگوید اگر به ما اجازه میدادند جنگ را چند روز دیگر ادامه دهیم، خاورمیانه چهره دیگری داشت و او ارتش اسرائیل را به بازی و تمسخر میگیرد و میگوید ارتشی که F-35 دارد، جنگنده های F-16 دارد و همه چیز دارد، ناچار می شود برای خریدن موشک های ضد موشک گنبد آهنین به آمریکا روی آورد و از آن کشور تقاضا کند. بنابراین اگر ما می توانستیم چند روزی دیگر این حملات موشکی را ادامه دهیم، اسرائیل نابود می شد. این را نه حسین سلامی و نه امیر حاتمی و نه دیگر فرماندهان سپاه پاسداران می گویند، این را یحیی سنوار می گوید، فرمانده یا سرکرده گروه تروریستی حماس در غزه، که فراموش کرده است همان جنگ 11 روزه موشکی نیست چگونه نیمی از غزه را ویران کرد، جنگی که اسرائیل نمیخواست به هدفهای غیر نظامی حمله برد، جنگی که اسرائیل تلاش بسیار کرد که مبادا به جان غیر نظامیان در غزه آسیب برسد، آن همه خرابی و کشتار برای خودشان به وجود آوردند و اسرائیل فقط 12 تن تلفات داد و حالا میگویند و عربده میکشند که بله ما ارتش قدرتمند F-16 و F-35 حکومت صهیونیستی را چنان شکست دادیم که اگر ادامه پیدا میکرد نابود میشد. این یاوه سرایی ها و این دگرگون نشان دادن واقعیات جنگی و تاریخی چه مسئله ای را حل می کند؟ چرا یحیی سنوار و چرا علی خامنه ای و چرا حسین سلامی به جای آن که به فکر رفاه مردمان خود باشند این چنین از ادامه جنگ، از ساخت موشک، از حمله و تعرض و آدم کشی سخن می گویند؟ اینها چه دردی را از دردهای ناگوار و سخت فلسطینیان در غزه و ایرانیان در سرزمین پدری حل می کند؟ چه سودی دارد؟ ما اگر از سال روز جنگ 6 روزه سخن گفتیم نه به خاطر خودستایی بود. ما از جنگ بیزاریم. جنگ برنده ندارد. در جنگ همگان میبازند و اسرائیل نیز باخت و اسرائیل هم هنوز میبازد. ما میخواهیم با همسایگان خود، همسایگان دور و نزدیک، در صلح و مسالمت و همزیستی به سر بریم. ما جنگ نمیخواهیم. آنها هستند که اسرائیل را به نابودی تهدید میکنند. آنها هستند که میگویند در ظرف 11 ثانیه شما را نابود خواهیم کرد. آنها هستند که میگویند یک موشک فرستادیم، به شما هشدار دادیم و در نزدیکی کوره اتمی دیمونا به زمین افتاد و فردا همین کوره را هدف قرار میدهیم. و اگر به فرض هدف قرار دهند و تشعشعات رادیواکتیو در منطقه منتشر شود، چه کسی آسیب می‌بیند؟ فقط اسرائیل؟ اسرائیل 1,400,000 نفر عرب دارد. هیچ فکری به جان آنها کرده اید؟ آیا نمی‌دانید که شماری از این موشک‌هایی که حماس از غزه پرتاب کرد در نزدیکی شهرک‌های عرب نشین اسرائیل به زمین نشست؟ آیا فراموش کرده اید که آن 7 موشکی که به سوی اورشلیم پرتاب کردید ممکن بود به مسجد الاقصی اصابت کند؟ از خود میپرسیم که این یاوه سرایی و خودستایی سران تروریست فلسطینی چه سودی برایشان دارد؟ و باز تردیدی نداریم که اگر حمایت رژیم ایران نبود، اگر پول و اسلحه و موشک این حکومت جابر نبود، هرگز این گروه از فلسطینی ها که ادعا می کنند که در غزه در محاصره زمینی و دریایی و هوایی قرار دارند و نمی توانند اوضاع خود را سر و سامان بخشند، قادر به انجام چنین حمله ای نبودند. بنابراین یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، زیاد النخاله و دیگر سرکردگان گروه های ترور در واقع مزدوران حکومت اسلامی ایران هستند که پول و اسلحه را می گیرند و ادعا می کنند که پیروز شدند و در همان حال ناله سر می دهند که غزه ویران شده است و از جامعه جهانی می خواهند که به یاری آنها بیاید و پول بدهد که بتوانند بازسازی کنند. و نگاهی به شیوه رفتاری جهان و نهادهای بین المللی بیندازیم. به جای آن که موشک پرانی حماس را نکوهش کنند، نه فقط حماس بلکه جهاد اسلامی آزادی فلسطین، به جای آن که از آنان بخواهند که از این تعرض دست بردارند و به فکر ساخت و ساز و رفاه و امنیت و همزیستی باشند، اسرائیل را مورد انتقاد قرار می دهند که چرا از خود دفاع کرده است، چرا در این جنگ به غزه آسیب رسید. و شوربختانه و حتی با نگرانی و وحشت می بینیم که حماس بود که اسرائیل را مورد حمله قرار داد، ولی گروه های مسلمان متعصب حتی در کشورهای اروپایی و ایالات متحده از کشتار یهودیان سخن می گویند. می گویند که یهود باید نابود شود. از جنگ خیبر یاد می کنند. و این نشان می دهد که مسئله آن نیست که اسرائیل می خواهد در این منطقه در کنار همسایگانش زیست کند. مسئله در آن است که حقی برای زندگی اسرائیلیان قائل نیستند. مسئله در آن است که حقی برای یهودیان در سراسر دنیا قائل نیستند. و از همین رو می‌بینیم که همیشه و در هر حالی اسرائیل را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. به اسرائیل انگ و تهمت می‌بندند. و از اسرائیل انتظار دارند که جواب حمله را ندهد، سر خود را خم کند و گردنش را آماده سازد تا با سیف الاسلام از بدن جدا شود. این است واقعیت تلخ. ولی اسرائیل می داند چگونه از خود دفاع کند. اسرائیل در همه جنگ هایی که کشورهای عرب بر ما تحمیل کردند پیروز شد، زیرا اسرائیل می داند که حتی یک شکست ممکن است به نابودی بینجامد. و اسرائیل هرگز از هیچ کشور دیگری تقاضا نکرده است که سربازانش از این سرزمین و از این ملت حفاظت کنند. ما می دانیم که رهبران حکومت اسلامی ایران و سرکردگان گروه های ترور هرگز انسان دوست نبودند، هرگز هموطنان و همکیشان خود را دوست نداشتند. آنها می خواهند به یک هدف برسند، نه هدف سازندگی بلکه هدف مرگ و نابودی. و آرزو کنیم که آنان هرگز به این خیال خام دست نیابند. و بیشتر از این آرزو کنیم که از این راه دست بردارند، مسیر دوستی، سازندگی و همزیستی را انتخاب کنند. آیا این یک آرزوی دست نیافتنی نیست؟
تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منش امیر را شنیدید. تفسیر امروز با این عنوان نگاشته شده بود: بهتر است به واقعیت‌ها بنگرند و از یاوه سرایی‌های خطرناک جنگی دست بردارند. اگر مایل به شنیدن دوباره این گفتار و یا خواندن متن آن هستید، می توانید به وبسایت رادیو پیام اسرائیل با این نشانی مراجعه کنید: radis.org. رادیس کوتاه شده دو واژه رادیو و اسرائیل است. به مناسبت تقدس روز شنبه آهنگی را می شنوید که ابتدا خانم الینور بیتانو درباره آن توضیح می دهد.
شبت شلوم. امید به فردایی بهتر، فردایی که سراسر نیکویی و آرامش و همزیستی باشد، همیشه یکی از بزرگترین آرزوهای ملت یهود بوده و هست. این امید در درون ملتی رشد کرده و همچنان پایدار است که در طول 2000 سال پراکندگی و دربدری همیشه امید داشته که رنج پایان گیرد و بهزیستی فرارسد و مردمان از ستیز دست بردارند و بیاموزند که می توانند در کنار هم زندگی دوستانه و پرثمری داشته باشند. سرودی که برای امروز گزیده ایم نماد این آرزو و امید یهودیان در درازای تاریخ است. سرایندگان آرزو می کنند که دشواری ها پایان گیرد و تنش و درگیری، سختی و محنت رخت بربندد و نیکویی و بهروزی جایگزین آن شود. سرایندگان در این سرود آرزو می کنند که دوران دشواری ها پایان یابد و ملت یهود بتواند به شکوفایی باستان بازگردد. آنها در این سرود آرزو می کنند که شکاف بین شرق و غرب پایان گیرد و همبستگی و همزیستی بر دنیا فرمان روا گردد. نسخه این سرود را که برای امروز انتخاب کرده ایم یک ویژگی دارد و آن که بوآز شرابی، خواننده پرآوازه و محبوب اسرائیل، این سرود را همراه با رئیس جمهوری اسرائیل و گروهی از مردم کشور اجرا می کند. در این نسخه زنان و مردان اسرائیل، جوانان و سربازان، معلولین و دوندگان ورزشی یک صدا می خوانند: ای کاش آرزوی ما برآورده شود و به شکوه گذشته باز گردیم و نیکویی بر پلیدی چیره گردد. آمین. سرود هللوی یا ای کاش با صدای بوآز شرابی، پرزیدنت روبی ریولین و گروه خوانندگان مردمی با هم می شنویم.
ומענן תרד עלינו קשת, הלוואי שלעולם הזה יש תקנה, הלוואי היום יצמח מתוך סופה גועשת, הלוואי ולא טובה לאדם מתנה. Hey!
یک آهنگ اسرائیلی به مناسبت روز شنبه بود. اکنون مجموعه خبری امروز را به آگاهی شما می‌رسانیم.
در روز شنبه مقدس از اورشلیم، پایتخت جاودان ملت یهود، همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می‌رسانیم. مذاکره و چانه‌زنی بین احزاب مختلف اسرائیل به هدف برپایی دولت آینده در اسرائیل همچنان ادامه دارد و توافقنامه برپایی کابینه ائتلافی جدید هنوز بین چندین حزب که قرار است در آن مشارکت داشته باشند ادامه دارد و در همین حال فشار جناح طرفداران بنیامین نتانیاهو و قشری از گروه راستگرایان با همان شدت قبلی دنبال می شود تا حزب راستگرای یمینا را از ائتلاف با احزاب چپ و یک حزب عربی اسلامی که هنوز حاضر نشده عملیات تروریستی از جانب حماس را محکوم بداند باز دارند. یائیر لپید رهبر حزب یشعاتید که از جانب رئیس جمهوری مأمور تشکیل کابینه شده بود، چهارشنبه گذشته 3 روز پیش رسما به پرزیدنت ریولین اطلاع داد که توانسته ائتلافی برپا سازد که از رأی اعتماد 61 تن از 120 عضو پارلمان برخوردار خواهد بود. رئیس پارلمان نیز تعهد کرده که در نشست روز دوشنبه رسما اعلام کند که دولت آینده اعلام موجودیت کرده و مراسم رأی اعتماد 2 روز پس از آن یعنی چهارشنبه آینده برگزار می‌گردد. یکی از نمایندگان حزب یمینا در پارلمان گفته است که از توافق‌های به دست آمده رضایت ندارد و ممکن است به دولت آینده رأی مخالف و یا رأی ممتنع دهد. اگر این تصمیم عملی شود، دولت پیشنهادی از اکثریت لازم برخوردار نخواهد شد. نتانیاهو گفته است که در پارلمان به هر تلاش ممکن دست خواهد زد تا نگذارد دولتی در رقابت با او برپا شود. توافق با حزب عربی اسلامی رعم نیز هنوز نهایی نشده است. این حزب که بر اساس جنبش اسلامی برپا گردید، حاضر نیست قانونی در پارلمان به تصویب برسد که به موجب آن دگرباشان جنسی نیز از تساوی حقوق کامل برخوردار باشند. حزب چپگرای مرتز برای تصویب چنین قانونی اصرار می‌ورزد و آن را یکی از هدف‌های خود در پیوستن به کابینه تلقی می‌کند. در مورد تعهد دولت در قانونی اعلام کردن خانه‌هایی که بدون مجوز در نواحی عرب بیابانگرد جنوب اسرائیل برپا شده نیز همچنان بحث ادامه دارد. با توجه به همه این مشکلات هنوز اطمینانی وجود ندارد که اسرائیل صاحب یک کابینه جدید شود و از کشانده شدن به دور پنجم انتخابات زود هنگام جلوگیری گردد.
وبسایت خبری پولیتیکو اعلام کرد مذاکره کنندگان در وین در حال بحث درباره گنجاندن احتمالی اشاره‌ای در توافق هسته‌ای به گفتگوهای در آینده راجع به برنامه موشکی ایران و حمایت این کشور از گروه‌های شبه نظامی منطقه. به گزارش پولیتیکو، در حالی که آمریکا و شرکای اروپاییش برای گنجاندن چنین اشاره‌ای در تلاشند، هنوز مشخص نیست ایران آن را بپذیرد. جمهوری اسلامی پیشتر بارها هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی خود و حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه که آنها را محور مقاومت می‌خواند رد کرده است. همچنین به نوشته پولیتیکو، از سوی مقابل ایران در مذاکرات وین می‌خواهد که آمریکا تضمین دهد که این کشور یا کشور دیگری هرگز از برجام نخواهد شد، خارج نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. به نوشته پولیتیکو، عملی شدن خواسته آمریکا برای گنجاندن مرجعی برای مذاکرات غیر هسته‌ای و همچنین خواسته ایران برای تضمین در مورد خارج نشدن کشورها از برجام دشوار است، زیرا هیچ کدام از این دو جزو توافق سال 2015 نیستند. این وبسایت خبری اضافه کرد خواسته ایران برای لغو همه تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام از دیگر موارد مورد اختلاف در این مذاکرات است. بر اساس این گزارش همچنین ایران و آمریکا درباره سانتریفیوژهای پیشرفته ای که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر برای غنی‌سازی اورانیوم فراتر از حد مجاز برجام استفاده کرده اختلاف نظر دارند. در حالی که ایران ترجیح می‌دهد این سانتریفیوژها را نابود نکند، قدرت‌های اروپایی و آمریکایی می‌گویند که کنار گذاشتن آنها کافی نیست. همچنین موضوع دسترسی بازرسان به تأسیسات اتمی ایران نیز از موضوعات پیچیده مذاکرات وین است.
یکی از سرکردگان گروه تروریستی موسوم به جبهه مقاومت اسلامی بار دیگر از نقش رژیم ایران در جنگ موشکی حماس علیه اسرائیل پرده برداشت. خود مقام‌های رژیم و همچنین سرکردگان گروه تروریستی حماس نیز پیشتر به این نقش رژیم ایران اعتراف کرده بودند. فردی به نام خالد البتش با افتخار به رسانه‌ها گفت که مهمترین موشکی که حماس در جنگ اخیر علیه اسرائیل به کار برد، موشک قاسم سلیمانی نام دارد. رژیم ایران تاکنون هر موشک خود را با چندین نام مختلف به نمایش گذاشته و هر بار ادعا کرده که توانسته است موشک جدیدی طراحی و تولید کند. البتش در سخنانی ادعا کرد که همه سازمان‌های تروریستی مزدور حکومت ایران از حزب الله لبنان تا حوثی‌های یمن در آنچه پیروزی محور مقاومت در غزه نامید سهیم بوده و هستند. او گفت محور مقاومت نقش اساسی در تقویت حکومت فلسطینی یعنی حماس و جنگ غزه داشته است. وی گفت باید به سخنان حسن نصرالله، زیاد النخاله و رهبر حوثی‌ها درباره پیروزی قریب الوقوع محور مقاومت اعتماد داشته باشیم. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران که این سخنان را انتشار داده از قول البتش اسرائیل را بار دیگر مورد تهدید نظامی قرار داد و از قول او نوشت اگر اسرائیل به تجاوزکاری در مسجد الاقصا و شرق اورشلیم ادامه دهد، محور مقاومت با نیروهای بیشتری وارد صحنه خواهد شد. سرکردگان آنچه که جهاد اسلامی نامیده می شود، اعلام داشتند که با زیاد النخاله سرکرده جهاد اسلامی آزادی فلسطین که در جنگ موشکی با اسرائیل شرکت فعال داشت، گفتگو کرده است. سرکرده جنبش اسلامی نتایج جنگ را یک موفقیت بزرگ گروه موسوم به محور مقاومت دانست و ادعا کرد که این پیروزی با کمک الهی به دست آمد و اگر اسرائیل به دستورات حماس در مورد مسجد الاقصا و محله شیخ جراح در شرق اورشلیم تمکین نکند، با ضربات شدیدتری روبرو خواهد شد. ادعای پیروزی در این جنگ در حالی مطرح می شود که نوار غزه متحمل خسارات بسیار سنگین و تلفات انسانی شده است. زیاد النخاله نیز بار دیگر در این مورد به اسرائیل هشدار داد. یحیی سنوار سرکرده حماس در غزه امروز در یک سخنرانی گفت اگر جنگ موشکی یک هفته دیگر ادامه می‌یافت، چهره خاورمیانه به کلی دگرگون می‌شد. او در این باره توضیح بیشتری نداد. پیشتر سنوار ادعا کرده بود که پس از نخستین موج موشک پرانی به سوی اورشلیم در نخستین شب جنگ خواهان آتش بس شده بود و اکنون معلوم نیست که او با ادامه جنگ چگونه تصور می‌کرد که می‌تواند چهره خاورمیانه را دگرگون سازد.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق با استفاده از پهپادهای پیشرفته که فناوری آنها را جمهوری اسلامی ایران در اختیارشان قرار داده است، تهدیدهای فزاینده و پیچیده‌تر علیه منافع آمریکا در عراق ایجاد می‌کنند. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام سابق CIA نوشت حملات پهپادی از مهمترین تهدیدها علیه نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌آیند و این پهپادها با فناوری ارائه شده از نیروی قدس سپاه پاسداران با هزینه به نسبت کم به سرعت پیچیده تر می شوند. یک مقام ارشد امنیت ملی عراق به نیویورک تایمز گفت ایران در خفقان اقتصادی است و هرچه بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار بگیرد، حملات پهپادی نیروهای نیابتی این کشور در عراق بیشتر می شوند. به گفته مقام‌های آمریکایی در دو ماه اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران دست کم سه حمله شبانه به پایگاه های عراقی، از جمله پایگاه هایی که واحد های عملیات ویژه آمریکا از آنها استفاده می کنند را با پهپادهای انفجاری انجام دادند. کنت مکنزی فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، ماه گذشته گفته بود که پهپادها تهدیدی جدی به شمار می آیند و ارتش ایالات متحده آمریکا در تلاش است برای مقابله با آنها راهی پیدا کند. بر اساس برآوردی که آژانس اطلاعات امنیت آمریکا در ماه آوریل منتشر کرد، از اواخر سال 2019 شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق بیش از 300 حمله علیه منافع آمریکا انجام دادند که در این حمله ها 4 آمریکایی و 25 نفر دیگر کشته شدند. مقام های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند ایالات متحده آمریکا برای مقابله با حمله های راکتی در عراق سیستم های دفاعی خود را مستقر کرده است، اما از آنجا که پهپادها در ارتفاع بسیار پایین پرواز می کنند با این سیستم های پدافندی شناسایی نمی شوند.
وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن یک بار دیگر گفت که دولت پرزیدنت بایدن مصمم است روابط ایالات متحده با فلسطینیان را بازسازی کند و آن را به صورت پیشین بازگرداند. در دوران حکومت پرزیدنت ترامپ و به ویژه هنگامی که طرح صلح موسوم به معامله قرن انتشار یافت، سران حکومت خودگردان فلسطینی به خشم آمدند و تماس با نمایندگان ارشد آمریکایی را متوقف ساختند. پرزیدنت بایدن از همان روزهای اول که به ریاست رسید اعلام کرد که قصد دارد این روابط را بازسازی کند و همکاری با فلسطینیان را از سر بگیرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که دولت واشنگتن همچنان به پیکار با نمادهای یهود ستیزی ادامه خواهد داد. در شماری از تظاهراتی که در ایالات متحده علیه اسرائیل در رابطه با جنگ در غزه برگزار گردید، شعار داده می شد که یهودیان سرنوشت یهودیان خیبر در دوران حضرت محمد را از یاد نبردند، زیرا سپاه محمد در راه است. بلینکن گفت که در رابطه با بازسازی روابط با فلسطینیان اخیراً گفتگوهایی با شماری از رهبران آنها انجام داده است و افزود که دولت واشنگتن قصد جدی دارد مناسبات با فلسطینی‌ها را بازسازی کند و همکاری‌ها دوباره برقرار گردد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که چنین امری به سود اسرائیل و همچنین به سود تحکیم صلح و آرامش در منطقه نیز خواهد بود. وی گفت اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باید به طور یکسان از استقلال و آزادی و کرامت انسانی برخوردار باشند. وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار جداگانه‌ای که با شماری از رهبران جامعه یهودیان ایالات متحده داشت، از شدت گرفتن رفتارهای یهود ستیزانه در کشورش ابراز نگرانی کرد و گفت که دولت پرزیدنت بایدن به پیکار علیه این گونه پدیده‌ها با شدت بیشتری ادامه خواهد داد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی از نشست خود با رهبران آمریکایی فلسطینی خبر داد و گفت که ایالات متحده به بازسازی روابط خود با مردم فلسطین متعهد است. بلینکن گفت مردم اسرائیل و فلسطین شایسته امنیت، آزادی، فرصت و کرامت برابر هستند. وزیر خارجه آمریکا همچنین در نشستی دیگر با رهبران یهودی ایالات متحده بر عزم دولت جو بایدن در مبارزه با اقدامات یهود ستیزانه که اخیراً در جامعه آمریکا افزایش یافته تأکید کرد و باز هم خاطر نشان کرد که مردم اسرائیل شایسته امنیت، فرصت، آزادی و کرامت برابر هستند. به رغم عدم پاسخگویی ایران درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده جمهوری اسلامی، چندین دیپلمات غربی به رویترز گفتند نمی‌خواهند قطعنامه علیه تهران در اجلاس هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهند. این خبرگزاری از قول چندین دیپلمات غربی خبر داد که بریتانیا، فرانسه، آلمان به همراه ایالات متحده آمریکا در نظر ندارند قطعنامه علیه تهران در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دهند، چرا که این اقدام میتواند مذاکرات هسته‌ای را با چالش مواجه سازد. هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد ایران هنوز به سالهای این سازمان درباره فعالیت‌های هسته‌ای و سایت‌های هسته‌ای احتمالی اعلام نشده خود پاسخ نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه پیش خواستار دستیابی به 3 سایت اعلام نشده ایران بود تا از آنها نمونه برداری کند. ایران در نهایت با مخالفت‌ها و تأخیر زیاد تابستان سال گذشته موافقت کرد که بازرسان آژانس از این محل‌ها دیدار کنند، موضوعی که به کشف ذرات اورانیوم در این سایت ها منجر شد. ایران از آن زمان از توضیح درباره منشأ این اورانیوم سر باز زده است.
در حالی که در چندین کشور جهان و از جمله اسرائیل میزان مرگ و میر از کرونا تقریباً به صفر رسیده است، آخرین آماری که امروز انتشار یافت نشان می‌دهد که دست کم در 1/4 از کشورهای جهان شمار مبتلایان روز به روز بالاتر می رود و آنها با کمبود شدید واکسن کرونا روبرو هستند. بزرگترین فاجعه کرونایی را می توان در ماه‌های اخیر در هند مشاهده کرد که هر روز تقریباً 104,000 مورد جدید مبتلایان شناسایی می شود. در برزیل نیز شمار مبتلایان روزانه از 60,000 نفر نیز فراتر رفته است. هر دو کشور با کمبود شدید واکسن روبرو هستند و از کشورهای دیگر در این زمینه کمک خواستند. در سراسر جهان تاکنون بیش از 2 میلیارد دوز واکسن ضد کرونا تزریق شده است، اما در ایران هنوز به 1 میلیون دوز هم نرسیده است. در همین راستا مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌های ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که بیش از 299,120,000 دوز واکسن کرونا به مردم این کشور تزریق شده است. در این بیانیه آمده است که بیش از 169,735,000 نفر از مردم آمریکا دست کم 1 دوز و بیش از 137,455,000 نفر نیز هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. واکسن‌هایی که تاکنون به مردم آمریکا تزریق شده از نوع فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون است. واکسن‌های فایزر و مدرنا در 2 دوز و جانسون اند جانسون در 1 دوز ارائه می‌شود. گزارش بیشتری را در این زمینه می‌شنویم.
کرونا در ایران در ادامه روند افزایشی ابتلا به کرونا در استان‌های جنوبی، مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی و استانداری هرمزگان وضعیت کرونا در این استان را فراتر از بحرانی توصیف کردند و گفتند احتمال دارد موج پنجم کرونا در کشور از هرمزگان آغاز شود. در چند روز گذشته مقام های دانشگاه های علوم پزشکی در استان های کرمان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان و همچنین کرمانشاه گزارش دادند که سیر نزولی کرونا در این استان ها تغییر کرده و به روند افزایشی بازگشته است. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا پایتخت نیز با هشداری مشابه گفت شمار موارد مراجعه و بستری در تهران در چند روز گذشته افزایش یافته، هرچند ممکن است این شرایط گذرا باشد. علی رؤوفی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان نیز شامگاه دیشب گفت وضعیت شیوع کرونا در هرمزگان بحرانی است و با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا در این استان احتمال آغاز موج پنجم کرونا در کشور از هرمزگان دور از انتظار نیست. رؤوفی با اشاره به اعلام وضعیت قرمز کرونا در 9 شهر استان هرمزگان افزود وضعیت شیوع کرونا در هرمزگان بحرانی و حاد است و مرگ و میرها در اثر ابتلا به کرونا در سطح هرمزگان حتی به جوانان رسیده است. معاون استانداری هرمزگان تاکید کرد در پی افزایش بی سابقه موارد ابتلا به کرونا جهش یافته، گونه های شناسایی شده در هند و آفریقای جنوبی تا 10 روز آینده هر گونه تجمع در هرمزگان ممنوع است. او گفت در حال حاضر در هرمزگان بسیاری از مبتلایان دچار درگیری شدید ریه شدند که ویروس را کشنده تر کرده است. و جانشین رئیس ستاد مقابله با کرونای هرمزگان در ادامه افزود ظرفیت تخت‌های بیمارستانی این شهر در پی آمار بالای مبتلایان و بستری ها رو به اتمام است و مردم برای حفظ سلامتی خود باید رعایت دقیق شیوه‌نامه های بهداشتی و فاصله گذاری را جدی بگیرن. شهبانو فرح پهلوی خواستار آن شد که بخشی از واکسن های اهدایی آمریکا سهم ایران شود. دولت بایدن اعلام کرد که 25 میلیون دوز واکسن به کشورهای نیازمند اهدا خواهد کرد که شوربختانه ایران در این فهرست قرار ندارد. در بحبوحه کرونا دونالد ترامپ پیشنهاد کرد که چند میلیون دوز واکسن به ایران بفرستد که علی خامنه‌ای گفت پیشکش خودتان و این پیشنهاد را نه تنها رد کرد بعد هم ادعا نمود شاید آمریکایی‌ها ویروسی در این واکسن‌ها بکارند و به سلامت مردم آسیب برسانند. علی خامنه‌ای هم در زمانی که کشور در اوج بحران کرونا بود و روزانه بیش از هزاران تن از این ویروس کشته و بستری می‌شدند، دیگر گنجایش پذیرفتن بیماران کرونایی هم در بیمارستان ها نبود، ورود واکسن های آمریکایی و اروپایی را به ایران ممنوع اعلام کرد. و تا به امروز نیست که می رود تا موج پنجم کرونا هم گریبانگیر مردم بشود، تنها از مردم کشور 2% از این جمعیت 85 میلیونی واکسن زدند. و تا به امروز نیست که می رود تا موج پنجم کرونا هم گریبانگیر مردم بشود، تنها از مردم کشور 2% از این جمعیت 85 میلیونی واکسن زدند و حال می‌خواهند واکسن ساخت ایران، واکسن برکت را روی مردمی که داوطلبانه حاضر به تزریق این واکسن باشند آزمایش کنند.
ماجرای درگذشت اسرارآمیز یک افسر ارتش اسرائیل افکار عمومی در اسرائیل را به خود مشغول داشته است، اما ارتش انتشار جزئیات ماجرا را تا اطلاع بعدی ممنوع ساخته و معلوم نیست که این سانسور خبری چه هنگام برداشته خواهد شد. این افسر 9 ماه پیش بازداشت شد و کوتاه مدتی پس از آنکه کیفرخواست علیه وی از جانب دادستان نظامی صادر گردید فوت کرد. هنوز معلوم نیست که آیا او سابقه بیماری داشته و یا خودکشی کرده است. احتمال می رود که علت برقراری سانسور خبری آن است که هنوز کالبد شکافی به انجام نرسیده و علت مرگ مشخص نشده است. اداره سانسور نظامی فقط به رسانه ها اجازه داده که تأکید کنند علت بازداشت این افسر و صدور اتهام نامه آن نبوده که وی ممکن است برای یک کشور خارجی جاسوسی می کرده است. همچنین با اطمینان گفته شده که این افسر در ماجرای قاچاق مواد مخدر از لبنان یا نقطه دیگری به اسرائیل نپرداخته بود. با این همه ارتش هنوز حاضر نیست فاش سازد که علت این بازداشت مرموز چه بوده است. همچنین تأکید کرده که این افسر ناشناس در حال ارتکاب جرم بازداشت گردیده است. همردیفان او در واحدی که خدمت می کرد می گویند که 9 ماه پیش هنگامی که او به طور ناگهانی از واحد خود غیبت کرد، همردیفانش از فرماندهان ارشد جویای حال وی شدند و فرماندهان به آنها گفتند که او را فراموش کنید. اما هیچ توضیحی درباره علت بازداشت او ارائه نکردند. در اسرائیل شفافیت کامل اطلاعاتی وجود دارد، اما مسائل حساس نظامی و امنیتی به دقت سانسور می شود. رسانه‌های اسرائیلی از استقلال عمل کامل برخوردار هستند و بارها به افشاگری امور جنجالی پرداختند و اکنون نیز بی‌صبرانه در انتظار دریافت اطلاعات مشروحی در این زمینه می باشند.
در حالی که در پی سخنرانی علی خامنه‌ای برخی از فعالان سیاسی از احتمال تأیید صلاحیت علی لاریجانی سخن گفته بودند، شورای نگهبان اعلام کرد نظرش درباره رد صلاحیت‌ها تغییری نکرده است. این شورا جمعه دیروز پس از سخنان خامنه‌ای در بیانیه نوشت در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها گزارش‌های نادرست و غیر مستند در مورد برخی داوطلبان و بستگان آنها منتشر شده، اما این گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی نهاد مؤثر نبوده است. علی لاریجانی در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که سخنان او درباره جفا در رد صلاحیت برخی نامزدها بزرگی و بزرگواری و روحیه حق طلبی او را بیش از پیش نشان داد. به گفته آگاهان، شورای نگهبان با تایید خامنه ای از علی لاریجانی رد صلاحیت کرده است. حال خامنه ای برای آنکه او و دیگر کسانی که زمانی به او نزدیک بودند و حال رد صلاحیت شده اند را دلداری بدهد، توپ را زیر پای شورای نگهبان انداخته است. پیشتر محمد فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، در توییتی نوشت که تصمیم شورای نگهبان تغییری نخواهد کرد و محمد بهادری جهرومی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان، هم در کلاب هاوس گفت خامنه ای حکمی برای تجدید نظر نداده و به نظر او تغییری در نتیجه صلاحیت ها رخ نخواهد داد. او گفت به زودی بیانیه خواهیم داد، اما مبنا بر تشکیل جلسه نداریم. و دیروز جمعه همچنین خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت لاریجانی مطرح شدن موضوع حضور فرزندش در خارج از کشور نبوده است. پیش از این نیز محمد دهقان، عضو شورای نگهبان، گفته بود که هیچ داوطلبی به دلیل اقامت بستگان در خارج از کشور رد صلاحیت نشده است و مجموعی از مسائل درباره نامزدها مطرح شده و رأی‌گیری به عمل آمده است. برخی نیز بر این نظرند که با گذشت زمان علی خامنه‌ای تا به تحمل هیچ کشایشی در رژیم لرزان خود را ندارد و به تدریج به نزدیکان و وفاداران خود هم بدبین می شود و آنها را از دایره قدرت کنار می گذارد. حسن لطفی، نماینده مجلس، بعد از سخنان علی خامنه‌ای درباره رد صلاحیت ها گفت بعید می داند اظهارات رهبر باعث تغییر ترکیب سیاسی نامزدها در انتخابات شود.
و به عنوان آخرین مطلب این مجموعه خبری، برای رژیم ایران هیچ چیز مهم و فوری‌تر از نابودی برخی کشورهای دیگر و آرزوی مرگ برخی حکومت‌ها در جهان وجود ندارد. آنچه برایشان اهمیت ندارد، سلامت مردم ایران و جان مردم ایران است. در اواسط دوران همه‌گیری کرونا، پرزیدنت ترامپ پیشنهاد کرد که ایالات متحده چند میلیون دوز واکسن به ایران هدیه کند. علی خامنه‌ای با ادبیات توهین‌آمیز آن را رد کرد و حتی این افترا را مطرح ساخت که ترامپ به این وسیله می‌خواهد ژن‌هایی را به مردم ایران تزریق کند که موجب نابودی و یا کودنی آنان شود. این است میزان درک رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران. حالا سران ترور موسوم به محور مقاومت نیز با افتخار میگویند که از رژیم ایران انواع موشک‌ها را دریافت کردند تا اسرائیل را به زانو درآورند و مردم آن را نابود کنند. موشک بله، اما واکسن خیر. حسین گودرزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم ادعا می‌کند که اسرائیل چندین شرکت دارو برپا ساخته که کارشان تولید قرص ضد بارداری است و هدف از این کار ضربه زدن به حکومت اسلامی ایران می‌باشد. او البته پای آمریکا را نیز به میان می‌کشد و ادعا می‌کند که آنها نیز در این توطئه برای جلوگیری از رشد جمعیت در ایران همکاری می‌کنند. واقعیت آن است که ما نمی‌دانستیم که مردم ایران و به ویژه بانوان فرمانبرداران صهیونیسم و آمریکای جهانخوار هستند. فکر می‌کردیم که آنها از توصیه و ارشاد مقام معظم رهبری اطاعت می‌کنند که می‌گوید یک خانواده اسلامی باید فرزندان زیادی داشته باشد. به این آقای نماینده بگویید که تولید قرص ضد بارداری در ده‌ها کشور جهان رواج دارد و به اسرائیل یا آمریکا محدود نمی شود و بانوانی که نمی خواهند فرزندان زیاد داشته باشند از این قرص ها که 70 سال پیش به بازار آمده استفاده می کنند. آیا تصور نمی کنید که این گونه اظهارات پوچ افتراهای دوران آلمان نازی را علیه یهودیان به یاد می آورد؟ زنان ایرانی که قرص ضد بارداری مصرف می کنند به خاطر آن است که در شرایط فقر و مهنت کنونی در کشور صلاح نمی دانند فرزندان بیشتری به دنیا آورند و توانایی مالی تأمین هزینه آنها را هم نداشته باشند. و این در حالی است که توانایی مالی تأمین هزینه ها را هم ندارند. بنابراین اگر توطئه‌ای وجود دارد، انگشت اتهام به سوی حکومت اسلامی ایران است که ملت را به فلاکت کشانده است.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل. در راه تو کی آتشی